بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسید به فصل دوم که راجع به اقسام واحد بود. بعد رسوندیم که واحد یا حقیقیه، یعنی برای اتصاف به وحدت نیازمند به واسط در عروض نیست، و یا غیر حقیقی و مجازیه، یعنی برای اتصاف به وحدت محتاج به واسط در عروض هست. یک نکته‌ای که جای دقت داره برای اشاره بکنیم این هستش که شما توجه دارید ما سه جور واسطه داریم: یه واسطه در اثبات، یه واسطه در ثبوت و یک واسطه در عروض. باید توجه داشته باشیم در بحث‌های فلسفی، حالا تو غیر فلسفه، واسطه در اثبات فضای ذهنه، یعنی حد وسط، حد وسط در وصول به یک نتیجه، اونو میگن واسطه در اثبات. در مقابلش واسطه در ثبوت قرار داره که منظورمون حقیقت علت هست و مراد هم نفس الامر و تکوینه. واسطه در عروض شما توجه دارید در علوم ادبی و مانند آن وقتی واسطه در عروض رو مطرح میکنن نتیجه نهاییش ذهنی میشه. درسته واسطه در اثبات نیست، ولی تو فضای لغت و در فضای فرهنگ، یعنی عینیت نفس الامریت تو دنیای فرهنگ و اینها داره. واسطه در عروض در اونجا موقعیت مجازات و امثال اینها، نتیجه نهاییش اینی که واقعیت عینی خارجی نداره. اما در فلسفه وقتی شما بحث واسطه در عروض رو مطرح میکنید، اینجور نیستش که واسطه در عروض امری باشه که در نهایت فقط هویت ذهنی داشته باشه. نه، واسطه در عروض و واسطه در ثبوت از منظر فلسفه هر دو واقعیت عینیه در برابر واسطه در اثبات. نمیدونم تونستم نکته رو برسونم یا نه، این مهمه. ببینید در فلسفه نباید خلط بشه، فکر کنیم وقتی میگن واسطه در عروض مثل واسطه در عروضی هستش که در علوم ادبی و اینا مطرحه. در علوم ادبی اینا میگن واسطه در عروض، واسطه در ثبوت و بعد واسطه در اثبات. واسطه در اثبات میشه حد وسط در فضای برهان ذهنی، تو فضای ذهن میشه. بعد مقام واسطه در عروض میشه واقعیت مجازی، نه واقعیت حقیقی. حالا من کلمه فرهنگی رو آوردم، یه داستانی داره به طور کل، یعنی نفس الامر عینی نداره، تو فضای فرهنگ معنا داره و در نهایتش میشه ذهنی. واسطه در ثبوت هم میشه امر عینی خارجی، ولی تو فلسفه واسطه در ثبوت به حیث تعلیلی میگن، واسطه در عروض به حیث تقییدی میگن، و هر دو در واقعیت عینی در واقع حقیقت داره و هر دو در مقابل واسطه در اثبات ناظر به واقعیت خارجیه. بله، به دو نوع واقعیت عینی اشاره داره. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که وقتی ما مثلا در بحث واحد، چون تو بحث موجود هم بود، وقتی میگفتیم موجود یا حقیقی یا مجازی، منظور از موجود مجازی نه یعنی امری ذهنی، مجازیت فلسفه معنای ویژه‌ای داره که ما تلاش کردیم این معنا الغا بشه. توجه فرمودید؟ همین جور در بحث وحدت هم همین جوریه. وقتی میگیم واحد حقیقی، واحد مجازی، منظور از واحد مجازی نه یعنی ذهن اینها رو واحد به حساب میاره، هیچ ریشه نفس الامری نداره، نه این نیست. مراد ما از واحد بالعرض وحدتی است موجود در خارج، منتها این وحدت از آن خودش به ما و خودش نیست، از آن متحدشه که از باب اتحادی که بینشون هست اون وحدت سرایت میکنه به این متحد دیگر. حکم معهد المتحدن یسری للآخر تکوینن، نه صرفا به لحاظ فضای ذهن و دنیای مجاز و امثال اینا، مثل جرال میزاب نیست. اینه توجه داشته باشیم که تو فضای تسامحات عرفی و فرهنگی و اینها معنا داشته باشه. یعنی ما وقتی میگیم واحد یا حقیقی یا غیر حقیقی، واحد غیر حقیقی هم امریست تکوینی، منتها وحدتش اولا و به ذات مال خودش نیست، مال متحدشه. از باب نوع در ادامه باز در آخر فصل داره، از باب نوع اتحادی که این متحد با اون متحد دیگه ای که او وحدت حقیقی داره، این هم وحدت به او انتساب پیدا میکنه. انتساب فقط ذهنی نیست، ریشه در نفس الامر داره. در نفس الامر چیزی میگذره که در باستاب های ذهنی ما او رو واحد میدانیم. اینجور نیست که بر اساس مجازاتی که تو ذهن میگذره ما این رو واحد بدونیم. پس این نکته بود که من در جلسه قبل عرض نکردم و باید بهش توجه داشته باشم. در ادامه ایشون ابتدا میاد واحد حقیقی رو یه تقسیمی راجبش انجام میده. میفرماد واحد حقیقی بحثش هم مهمه از جهتی گرچه در بدایه هم خوندیم و من سعی میکنم برخی از نکته رو یادم نیستش اونجا چیزی گفتم، برخی از نکته که الان به ذهنم میرسه اضافه بکنم و عرض بکنم، ولی در صورت بحث‌های مهمی گرچه در بدایه هم مطرح شده. واحد حقیقی یعنی واحدی که بدون واسه در عروض وحدت رو به خودش میپذیره و متصف میشه، یا این واحده عین وحدته. خیلی دوستان توجه بفرمایید که زحمت کشیدن تو این شرایط تشریف آوردن، این معلوم بشه منظور از این عینیت چیه. یا عین وحدته یا غیر وحدته. چجوری ما مسئله عینیت به غیریت رو بفهمیم؟ ببینید در ذیل چند سطر بعد میگه ذاتی که متصف به وحدت میشه اگر عین وحدت باشه، اینجا یعنی خود اون ذات هم وحدته. این معنا الان مد نظر نیست، اون بحثی که در ادامه داریم وقتی مطرح بشه اون وقت دوستان متوجه میشن چی میخوام عرض بکنم. مثلا خود وحدت متصف به وحدته، این چیزی که بعدن میاد. اینجا وحدت عین وحدته، الان بحث ما در عینیت وحدت با ذات این نیست. یعنی واقعا ذات یه چیز دیگریه، یه چیز دیگریه و وحدت وصف اوست، اما وصف چون تحلیلیه، توجه کردید، چون این وصف وحدت اندماجی اوست، عین او به حساب میاد. مراد از این عینیت نه اون عینیت وحدت با ذاتی هستش که خود ذات هم وحدته. اونجا رسیدم الان ممکنه اینجا کمی گیج بشید که منظور چیه. عرض میکنم قبلا هم داشتیم، یادتون باشه قبلا بحث نقطه وحدت، اون وحدت چی بود؟ یک، خود عدد یک. یک هم متصف به صفت وحدته، ولی خود موصوف هم وحدته، وصف هم وحدته. اینجا وصف عین ذات موصوفه، اون معنا الان مد نظر ما نیست. این که میگیم وحدت عین ذات موضوع باشه، موضوع چیز دیگه است. مثلا موضوع وجوده، یا موضوع انسانه، یا موضوع مثلا درخته، یا موضوع سنگه. توجه کردید؟ اما این وحدتی رو که شما اینجا در نظر میگیرید، میخوام بگیم عین ذات اوست به نحو حیث تحلیلی، به نحو اندماجی، مثل همه مقوله ثانی فلسفی دیگری که مطرحه. اما یه چیزی اینجا مد نظره که این وحدت رو در واقع عین میکنه. حالا باز نکته‌ای است که من در تطبیق و در اون جو شلوغ میشه. مراد از این عینیت در اینجا چیه؟ غیر از این نکته که الان گفتیم و یه امتیازی که با بحث بعدی دادیم، مراد از عینیت چیه؟ اینه که این وحدت هرگز از این موصوف جدا نمیشه. پس یک معنای خاصی از این عینیت مد نظره. واژه عینیت از جمله واژه‌هایی است که در فلسفه، عرفان، علوم عقلی به معانی متعدد استفاده شده و همه اینا گرچه یه سر در معنای لغوی عینیت دارن، ولی دقیقاً مثل معنای لغوی نیستن. یعنی هر جا تو فلسفه این دیدیم، مثلا گفتن این عین اونه، مثلا میگن علت عین معلوله، معلول عین علته، اما اون عینیتی که عرف میفهمه منظور نیست. گرچه جوهره معنای لغوی عینیت درش هست، ولی یه اصطلاحه، باید ما متوجه باشیم منظور چیه. عینیتی که اینجا میاد یه اصطلاحه، غیر از اصطلاحی که در مثلا اجزای حرکت داریم، غیر از عینیتی ازش که مثلا در علت و معلول داریم. توجه کردید؟ اینجا مراد از عینیت چیه؟ این ازش که به گونه ای این موضوع آغشته به وصف وحدته، به گونه این وحدت به نحو وصف تحلیلیشه که هرگز او رو از دست نمیده. هر کار بکنید وحدتش از دست نمیده، نمیتونه تبدیل بشه به دو، نمیتونه تبدیل بشه به سه، موضوع همیشه دارای وحدته. این در کجاست؟ این به تعبیر و تحقیقات بسیار ارزنده حکمای ما در صرف و شیء. صرف و شیء هیچ وقت وحدتش از دست نمیده، نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. از جمله صرف و شیء صرف الوجوده. توجهش به صرف الوجود یک مصداق از صرف و شیء. مثلا صرف انسان، صرف انسان کم و زیادی نداره، وحدت ذاتیشه، عین اوست، یعنی نمیشود وحدت رو جدا کرد. مثلا صرف سنگ، صرف سنگ مگه میشه دو تا بشه یا سه تا بشه یا کمتر بشه یا بیشتر بشه؟ کمتر و بیشتر در اون معنا نداره. صرف هر لذو گفتن صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، معنا نداره دو تا شدن، سه تا شدن، چهار تا شدن، در اون معنا نداره، چون صرف رو در نظر گرفتید. و صرف و شی یکی از مصادیقشه. بله، صرف الوجود، صرف الوجود یکی از مصادیق صرف و شیه. صرف الوجود به دلیل اینکه شما موضوعش وجوده، یک احکام ویژه‌ای هم به خودش میپذیره، داستانهایی داره. من نمیخوام بگم صرف الوجود هم مثل صرف انسانه، صرف انسان در ذهنه ولی صرف الوجود در ذهن نیست. توجه کردید؟ من احکام خاصی که یکی از اینا میخوان بپذیرن کار ندارم، ولی در اصل بحث اتصاف به وحدت یه جورن، یعنی وحدت عین اوناست. منظور از این عینیت یعنی چی؟ منظور از این عینیت یعنی نمیشود وصف وحدت از دست بده، بشه دو، بشه سه. برخلاف قسم دوم، واحد حقیقی میتونه بدون واسطه در عروض متصف به صفت وحدت باشه، اما صفت وحدت عین ذات او نباشه. منظور از عین ذات او نباشه این چیه؟ همین اصطلاحی که الان یاد گرفتیم. دقت کنید، حتی اینجا وصف وحدت ممکنه تحلیلی انتزاعی و معقول ثانی باشه، اغلب همینجوریه، توجه کردید؟ یا همیشه همینجوریه، ولی وصف وحدت میتونه از دست بده. وصف وحدت از دست بده یعنی چی بشه؟ یعنی بشه دو تا، بشه سه تا. توجه کردید؟ این فرق میکنه با قبلی. به قبلی میگن واحد حقیقی حقه، توجه کردید؟ به این میگن واحد حقیقی غیر حقه. اینجا باز نکته هایی برای ما روشن میشه که اجازه بدید من در تطبیق عرض بکنم. ببینید خوب دقت کنید، من اون نکته هایی که میخواستم اعمال بکنم برسونم. والواحد الحقیقی، پس بحث ما راجع به واحد حقیقی. واحد حقیقی چیه؟ اونی که بدون واسطه در عروض متصف به صفت وحدت بشه، یعنی وصف وحدت مال خودشه، نه مال همراه و مقارنش، گرچه مقارن با او شدیدترین اتحاد هم داشته باشه، مال خودشه نه مال مقارنشه. خب والواحد الحقیقی اما بله؟ نه اینی که خوندیم اون جلسه، نه چه خوندیم اون جلسه، نه خوندیم؟ خوندیم بله. والواحد الحقیقی، واحد حقیقی، فقط یه توضیح امروز اضافه کردیم که اون واسه در عروض و اینها رو مواظب باشیم. واسه در عروض تو فلسفه اینجوری نیست که تو فضای ذهن شکل بگیره، تو فلسفه همون واقعیت عینیست و متفاوت با حقیقیشه. والواحد الحقیقی، واحد حقیقی یعنی اون چیزی که حقیقتاً، یعنی بدون واسه در عروض متصف به وصف وحدت میشه، دو جوره. اما ذاتون هی عین الوحده، یا ذاتی است که عین وحدته. این ذاتی که عین وحدت، لفظ آدمو گیج میکنه، آدم فکر کنه مثل همون بحثی که در سطرهای پایینتر داریم، یعنی وحدتی که متصف به صفت وحدت بشه، یعنی ذاتی که عین وحدته، یعنی خود اون موضوع هم وحدت باشه. این نیست منظور. توجه کردید؟ مراد از این ذاتی که عین وحدته چیه؟ این ذات یکم پیش میخوره ممکنه ذهنتون، یعنی حتی صرف الوحده هم همینجوری، صرف الوحده اصلا کار نداریم اون ذات چی باشه، ممکنه وحدت باشه، ممکنه هر چیز دیگری باشه، ولی عین وحدته. منظور از عین وحدت بودن یعنی چی؟ منظور از عین وحدت دو تا نکته توش گفتیم. یکی این که این وحدت حقیقت تحلیلی انتزاعیشه، یکی این نکته رو توجه داشته باشیم. یکی دیگه این که نمیشه اضافه و کم بشه، یعنی وصف وحدت رو هرگز از دست نمیده. چون وصف وحدت رو هرگز از دست نمیده، میگن وحدت عین ذات اوست. بس این یک اصطلاح جدید، ما تاکنون اینجوری عینیت نداشتیم. بس عینیت یعنی وصف، دو تا چیز در نظر میگیره، اگه الف از ب هرگز جدا نشه نمیگیم عینیت. مقابلش اگه میگیم عینش نیست یعنی چی؟ یعنی میتونه جدا بشه، این وصف وحدت رو از دست بده، بشه تکثر، کثرت بپذیره.
قبلا در مورد
بله توی یک معنای عینیت لغوی شریکه، مثلا میگیم علت عین معلول یا معلول عین علت، اینجا یه معنای از عینیت است ولی استراج با اینجا فرق میکنه. مایز میدونی چیه؟ مایز این استش که مثلا اون بحث بعدی، ببینید من اون بعدیشون هنوز ممکنه گیج بشیم، ما الان علامت فقط میدیم میگیم بعدی، یه معرفی هم کردیم. پس اینجا عینیت ملاکش چیه؟ تکثر ناپذیری. بریم اونجا ببینیم آیا همین خاصیت داره، میبینیم این خاصیت نداره. لذا واحد میتونه دوتا بشه، میتونه ستا بشه. توجه کنیم بله صرف الوحده فرق میکنه، صرف الواحد نمیتونه دوتا بشه ستا بشه. پس ملاک این عینیت در اینجا چیه؟ قشنگ ما مایز داریم. ملاک عینیت این هستش که تکثر ناپذیره، نمیتونه این وصف رو از دست بده، وصف کثرت رو بپذیره. و اما ذات متصفه بالوحده. من چرا این همه تاکید میکنم؟ چون ممکنه در برخورد اولی آدم فکر کنه که مثلا و غیر از اون مشکلی که قبلا گفتم که ممکنه با اون وحدتی که متصف به وحدت میشه خلط بشه، غیر از اون نکته، نکته دیگه این هستش که فکر میکنیم در دومی وحدت تحلیلی انتزاییش نیست، در حالی که اینجوری در دومی هم تحلیلی انتزاییشه، در اولی هم تحلیلی انتزاییشه. پس فرق در چیه؟ فرق در این هستش که اولی وصف وحدت از دست نمیشه بره کثرت جاشو بگیره، در دومی وصف وحدت میتونه بره کثرت جاشو بگیره. پس اونی ملاک اصلی وحدت در اینجا چی هستش؟ ملاک اصلی وحدت این هستش که آیا این وصف رو از دست میتونه بده یا نمیتونه بده. تحلیلی انتزاعی رو چرا من اینجا خیلی تاکید کردم؟ برای اینکه با اون بحث بعدی ما جدا بشه، چون اونجا خود ذات وحدته. در حالی که میرسیم رو عرض میکنم والواحد الحقیقی اما ذاتون یه عین الوحده. پس عین الوحدت اولا تحلیلی انتزاعی، ثانیا نمیتونیم بس وحدت از دست بده. و اما ذاتون متصفتون بالوحده، این متصفه به وحدت، وحدت تحلیلیش هست ولی میتونه وصف از دست بده. اولی چیه؟ فقط همینه، واو صرف و شی، صرف و شی اینجوریه. بله صرف الوجود هم چون صرف و شیه همین وضعیت رو داره، منتها مواظب باشید احکامی صرف الوجود میپذیره که صرف هر صرف و شی نمیپذیره، بلکه اون احکام به خاطر بحث وجوده نه به خاطر صرافتش. خب میفرماد که و این مازاد متصف ول اول هو صرف و شی الذی لا یتسنا ولا یتکرر و تسما وحدته وحدتا حقا. معمولا تو اصطلاحات الهیاتی وحدت حقیقی حق رو راجب خدا مطرح میکنن، خداوند متعال مطرح میکنن. اینجا نشون داد که نه، اصل بحث عامه در الهیات و در عام باید مطرح بشه، یعنی هر صرف و شی این وضعیت رو داره که تکثر ناپذیر ایناست. بله خداوند متعالم در وحدتش همین جوریه. و تسما وحدته وحدتن حقه، وحدت حقه میگن وحدت حقیقیه حقه، گاهی خود میگن وحدت حقه حقیقیه، ولی اصلش اینه که بگیم وحدت حقیقیه حقه، چون حقیقیه مقسمه، وحدت حقیقیه حقه. خب والواحد والوحدت هناکشن واحد، واحد و وحدت در اینجا یه شیء، یه شیء رو مواظب باشید، یعنی نمیشه وحدت ازش گرفته بشه. منظور از اینکه یک شیء این منظوره. الان شما تو فضای عرفی بگید این دوتا یه شیء، یعنی چی فکر میکنن؟ یا ترادف مثلا اغلب میفهمن. این باید مواظب باشیم، یه ریشه در اون فضای لغوی داره ولی دقت‌های فلسفی ما رو به اینجا میرسونه. والواحد والوحدت هناکشن واحد و ثانی کل انسان الواحد. و ثانی اما دومی چیه؟ مثل انسان واحد میمونه. انسان واحد اولا انسان وحدت حقیقی داره، یعنی بدون واسطه رو روز میپذیره. ثانیا اصلا وحدت معقول ثانیشه، معقول این تحلیلیه، نه عینیت به اون معانی که مثلا معنی لغوی اینا که منظور نیستش که این. ولی یک نکته هست، اون هستش که میتونی وصف وحدت رو از دست بده. از دست دادن وصف وحدت یعنی متصف به کثرت شدن، یعنی دوتا شدن. انسان یکی ازش میتونه دوتا بشه، بله ازدواج بکنه میشه دوتا، فرزند بیاره میشه ستا، یه دیگه بیاره میشه چهارتا. توجه کردید؟ همجا اضافه میشه. میفرماد که آره دیگه، چرا عقول عشره؟ توجه کردید؟ عقول عشره دیگه شاپردشه دیگه، نه دیگه باشه، ولی از یک منظر دیگه دوتا درش هست. از منظر صراف بالاخره صرف و شی از هیچ منظر دیگه دوتا نداره. صرف و شی موضوع باشید، صرف و شی یعنی صرف الانسان، یعنی صرف سنگ، صرف فلان، اینها. توجه کردید؟ وای پیش در از صرف و شی، اگه شی به ما و شی باشه، خب صرف و شی دیگه دیگه تأثیر اصلا نداره این صفی. خیلی خوب. و این موضوع بعد میفرماد که و تو سم ما وحدت هو وحدت حقه و الواحد و الوحده هناکشون واحد و ثانی کل انسان الواحد. پس انسان واحد چیه؟ وحدت حقیقی غیر حقه. اینم میفرمودن فرهنگ اصطلاحات ما بیشتر میشود. بعد از مقابله در میاد که واحد حقیقی غیر حقه است. همونه مثلا، نه اینجا کارگون نداریم، مسابقت وجود وحدت در همینا است. مواظب باشیم ما این توجه به اون نکته، مسابقت رو به معنی تساوی در شرط بگیریم یا تساوی در شرط نگیریم، فقط همون به متن واحد موجود بودن رو لحاظ بکنیم، در اینجا با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. بله میشود وحدت از دست بره، توجه کنید، خب واحد هم میره دیگه، از دست میره دیگه، وحدت که از دست بره واحد هم از دست میره دیگه، واحد نده موجودیت رو نگفتیم که شما مسابقت بین چی و چی، بین وحدت و واحد بگیری مسابقت هست، مسابقه یعنی هر جا وحدت هست واحد هم هست، هر جا واحد هست وحدت هم هست، اگه منظور اینه، اگه موجود و واقع اون جداست، توجه کردید، با توجه به این دیگه مسابق نیستن، اگه تصاویر رو شرط بدونیم، موجود رو که در نظر بگیریم، موجود میتونه واحد باشه میتونه کثیر باشه، پس مسابقت نداره. با کدوم واحد هستش، با کدوم موجود هستش که در واقع این مسابقت هست؟ با وحدت عامه اطلاقی، اون هستش که دیگه مسابقت داره. وحدت
حقیقی نوعبر،
نه خود صرافت، نه صرف و شی، شی صرف، نه صرافت،
این صرف و شی، وقتی که صرف و شی دارای این وحدت، یعنی وحدت یعنی همون
صرافت، واژه وحدت به صرافت، وحدت صرافت بساطت، این درست در ریشه به هم برمیگردن ولی زاویه دیدهای مختلفه، وحدت در مقابل کثرته، توجه کردید، ولی درسته در ریشه اینا به هم دیگه برمیگردن، مثلا بساطت که میگید یعنی ترکیب نداره، اجزای درونی نداره، صرافت که میگید ناظر است به اینکه مخلوط نداره، ببینید اینها درسته در ریشه به هم برمیگرده، چون اگه چیزی صرف باشه بسیط هم هست، واحد محض هم هست، توجه، واحد صرف هم هست، این نکته وحدتی که الان داریم مطرح میکنیم هم داره، وحدت حقیقی، بله، غیر از صرافته، غیر از بساطته، نه این مصداق دیگه نداره، فقط در صرف و شی ها هستن. والواحد بالوحد غیر الحقه اما واحد بالخصوص، واحد به وحدت غیر حقه، منظورش یعنی واحد حقیقی غیر حقه که الان اسمش اینجا آورد، یعنی قسم دوم از تقسیمی که در قسمت قبل کردیم، واحد غیر حقه، نه یعنی واحد غیر حقیقی ها، یعنی واحد حقیقی غیر حقه، همینی که در آخر گفتیم مثل انسان واحد. خب ایشون میفرماد واحد حقیقی غیر حق هم یه تقسیم میپذیره که به لحاظ این تقسیم سه قسم ما داریم، یا واحد بالخصوصه یا واحد بالعمومه، حالا واحد بالعمومش رو بعدن چون تقسیم میکنه الان نمیگه، الان دو قسم داریم بعدن تقسیمش میکنه، چون یا مفهومیه یا در واقع وجودیه که ایشون عرض خواهیم کرد. پس واحد حقیقی غیر حق یه تقسیم درش مطرحه، یا واحد بالخصوصه یا واحد بالعمومه. واحد بالخصوص هست یعنی چی؟ یعنی با تکرارش عدد درست میشه. واحد شخصی هستش که اگه تکرار بشه عدد ساخته میشه. اما واحد بالعموم چیه؟ مثل واحد نوعی، مثل واحد جنسی، اینها. حالا باز نکته ایست که عرض میکنم، والواحد بالوحد، بعد اون واحد بالعموم بعدا تقسیم میکنه، والواحد بالوحد غیر الحقه اما واحد بالخصوص و اما واحد بالعموم، یا واحد بالخصوص است یا واحد بالعمومه. والاول یعنی واحد بالخصوص چیه؟ هو الواحد بالعدد الذي يفعل بتكرره العدد. میفرماد اون واحد به عدد است. واحد به عدد یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که، یعنی اون واحدی که با تکرار خودش عدد رو میسازه، مثل یک شخص انسان، یعنی یک شخص انسان در این واحد بالعدده، یکی دیگه کنارش بذاری میشه دوتا، یکی دیگه کنارش بذاری میشه سه تا. منظور از واحد بالعدد اما واحد به شخص منظوره، توجه کردید، یعنی تشخص در مقابل عمومیت، این مد نظره. و ثانی اما واحد بالعموم یعنی چی؟ واحد بالعموم یعنی فضایی را که با شخص درست نمیشه، با فرد درست نمیشه، با عموم درست میشه، ممکنه دست اندازه اینجا باشه، توجه کردید. و ثانی که نوع الواحد و جنس الواحد، این توجه داشته باشید، خود نوع و جنس میتونه واحد عددی باشه، اون وقتی که انواع رو در نظر بگیریم، اون وقتی که اجناس رو در نظر بگیریم، وقتی شما میگید واحد بالعموم با زیر مجموعه لحاظ میشه، میگید واحد نوعی یا واحد جنسی، از این منظر، یعنی خودش واحدی برای یک عدد نیست، واحدی است که زیر مجموعه داره، اینا رو باید توجه بکنیم. و الا منظور حتما این نیستش که مثلا وقتی شما میگی واحد بالخصوص حتما فرد انسان مد نظر به نوعی میرسید دیگه، اینجا وحدت عددی قابل تر نیست. بحث سر واحد بالخصوص اینه که با تکرارش عدد بسازه، یعنی واحدی از عدد باشه. در چنین فضایی ما میگیم واحد بالخصوص، واحد بالعدد، واحد به شخص، این مد نظر ما هستش اینجا. بله ممکنه خودش در یک لحاظ دیگه بشه بچی واحد بالعموم، اما وقتی شما واحد بالعموم در نظر میگیرید نباید اون لحاظی رو در نظر بگیرید که یکی از انواع لحاظ بشه، واحدی از یک تعداد باشه، نباید اون لحاظ رو در نظر بگیرید، بلکه باید جنبه ای که مجموعه ای رو زیر پر خودش داره و مشترک در همه هست از اون منظر داره، یعنی وحدتی که در جزئیات داره باید در نظر گرفته بشه. یعنی دو نوع نگاه هست به واحد. اگر واحد رو از این منظر در نظر بگیرید که با تکرارش عدد بسازه، این میشه واحد بالخصوص و به شخص. اما اگر واحد و وحدت رو از این منظر در نظر بگیرید که قدر اشتراکی و جنبه وحدانی یک مجموعه رو میخواید در نظر بگیرید، میگید واحد چی؟ بالعموم لازم میشه. این تعریف اصلیشه. نه نه غلطه. یک کمی توضیح باید داده بشه تا فضا واضح بشه. ببینید وقتی میگیم واحد به شخص یعنی یفعل به تکرری علی عدد، سوال آیا ما میتونیم نوع رو جوری نگاه بکنیم که یفعل به تکرری علی عدد بشه؟ بله، اما دیگه اون واحد بالعموم دیگه نیستا، این همون تعریف اول برش صادقه، همون واحد بالخصوصه. میخوام میگم چون اغلب ما واحد به شخص، واحد بالعدد، واحد بالخصوص رو راجع به فرد پیاده میکنیم، احساس میکنیم که دیگه مثلا واحد نوعی یا واحد مثلا جنسی هرگز نمیتونه جوری نگاه بشه بعد که بشه بعد واحد به شخص. چرا واحد به شخص میشه؟ ببین واحد به شخص همیشه پای فرد میانه، یعنی در مقابل یک تکثر که بعداً با تکرارش چی میسازه؟ کثرت میسازه. این ممکنه که یک شخص خاص باشه، ممکنه نوع باشه، ممکنه جنس باشه، تفاوتی در این قسمت نیست. اما وقتی واحد بالعموم میگید اصلا ناظر به کثرتی که از او شکل میتواند بگیرد با تکرار نیستید، بلکه ناظر هستید به زیر مجموعه. این دو نوع نگاهه. توجه کردی؟
جنس میتونه تو خارج تکرار پیدا
کنه. آره دیگه، مثلا جنس انسان، مثلا جنس فرض کنید که نه نه بحث خارج که میگم هر چیزی به موتن خودش، بحث منظور از خارج این نفس الامر خودش. الان شما نمیتونید بگید اجناس داریم، اگر یکی از اجناس رو در نظر بگیریم میشه واحد به شخص.
جنس موجوده من
واحد بالعدد ما میتونیم بگیم یه انسان میشه دو تا بشه سه تا بشه چهار تا. اشکال نداره با این توضیح شد. منظور از واحد به شخص نه یعنی خارجی ها، یفعل به تکرری العدد، این ملاکشه. ممکن تو ذهن باشه، ممکن تو دنیا فرهنگ باشه، ممکن تو دنیا اعتبارات باشه. منظور از واحد بالخصوص، منظور از واحد به شخص نه یعنی حتما تشخص خارجی داشته باشه، منظور یعنی یفعل به تکرری العدد. توجه کنید، حالا که اینه، آیا نوع نمیتونه به تکرری العدد بسازه؟ چرا؟ جنس نمیتونه به تکرری العدد بسازه؟ چرا؟ اونم میتونه بسازه. بله اگه اینجوری نگاه بکنیم اون نوع رو نه از جنبه‌ای که زیر مجموعه زیر پوششش هستش نگاه نکردید، از جنبه‌ای که با تکرارش عدد میتونه بسازه، تعداد میتونه بسازه، متعدد میتونه بسازه دارید نگاه میکنید. توجه کنید، من تلاشم اینه که نریم ذهن ما نره از این واحد بالعدد و به شخص بشه خارجی، اونا بشه ذهنی. این منظور نیست. توجه کردید؟ پس منظور از واحد بالعدد یعنی واحدی که با تکرارش عدد بسازه، این یک نوع نگاه به اون امر واحده. ثانی که میگه مثل نوع واحد جنس واحد، منظور چیه؟ یعنی چیزی که اصلا ناظر نیست به پردازش کثرت و تعددی که از تکرار او شکل بگیره، ناظر است به مجموعه کثراتی که زیر پر خودش قرار میده، یعنی میخواد جنبه اشتراکی متکثرها را نشون بده. این هم یه جور وحدت دیگه، میگیم وحدت به عموم. اما وحدت به شخص نمیخواد جنبه مشترک بین چی رو نشون بده؟ چند تا متکثرها رو نشون بده. میخواد بگه آقا من میتونم با تکرار خودم کثرت بسازم. مثلا همون فرض کنید که افرادی رو که شما در مجموعه در نظر میگیرید، کی شما مثلا میگید من یک فردم؟ اون وقتی که میگید من یک فردم یعنی که شما اضافه میشیم دوتا، یکی دیگه اضافه میشیم سه تا. توجه کردید؟ ولی اگه شما میگید نوع واحد، این وحدت به چی ناظره؟ به این ناظره که داره قدر مشترک بین چندین نفر رو میگه. این اصلا دو تا نگاه هست به وحدت. پس یا واحد بالخصوصه یا واحد بالعمومه، یعنی وحدتش
یا داره وحدتی رو که عدد رو میسازه میگه، یا داره وحدتی رو که یک جمعی رو میسازه میگه. اینا با هم فرق میکنه. حالا چرا؟ ولی مجازیه. همه اینا در بحث مجازی، همه اینا میتونه بیاد، ولی مجازی البته فلسفی ها. واحد غیر حقه اینه چه؟ واحد حقیقی غیر حقه. حالا واحد حقیقی غیر حقه، واحد حقیقی که میگیم اینه خودش صفت وحدت داره، غیر حقه است یعنی میتونه از دست بده و کثرت پیدا بکنه. واحد بالعموم، مثلا واحد بالعموم رو، واحد بالعموم میتونه وحدتش رو از دست بده، کثرت بپذیره، چون از منظر دیگه که نگاش بکنی میتونه بشه یکی از چند تا نوع. همین دیگه، یعنی میتونه وضعیت خودش از دست بده دیگه، یعنی میتونه وحدت خودش رو از دست بده بشه اون قسمی از وحدت، ولی صرف و شی هرگز نمی در هیچ جهتی نمیتونه وحدت خودش از دست بده.
خود وحدت
به عموم میشه، نمیدونه، من چیزی به ذهنم نمیرسه. نه صرف و شی نیست. میفرماد که و ثانی که نوع الواحد و جنس الواحد. خب این بحث تا اینجا رسید. حالا داره واحد بالخصوص رو بحث میکنه. واحد بالخصوص بسی شد؟ واحد بالخصوص، واحد حقیقی غیر حقه بالخصوصه که با تکرارش چی رو میسازه؟ عدد رو میسازه. میخواد تقسیمات رو ازش مطرح کنه. همچنان تو بدایی هم گفتیم، تو دورای قبل هم گفتیم، تقسیماتی که اینجا میره ربطی به بحث وحدت نداره، برای چون در حوزه وحدت مطرح میشه، ممکنه مغالطاتی پیش بیاد، برای واضح شدن و پیش نیامدن این دست از مغالطات و شفاف شدن موضوع مطالعه و بستر مطالعه، این تقسیمات رو مطرح میکنن. از یه جهتی خیلی مفیده، ولی چندان ارتباطی به نفس وحدت نداره. اون بحث‌های سابق چه بسا باید بگیم همه اونا مرتبط با خود وحدته، ولی بحثی که در ادامه داره درست خیلی مفیده، در جلوی خیلی از مغالطات رو ممکنه بگیره، مشکلات رو بگیره، اما ربط به ذات وحدت، این تقسیمات به خاطر هویت وحدت نیستش. مثلا اینشون چی مطرح میکنه؟ میفرماد که وقتی شما واحد بالخصوص رو در نظر میگیرید، از منظر موصوف به وحدت، از منظر موصوف به وحدت یک تقسیم میپذیره. خود وصف وحدت یعنی عدم انقسام. گهگاهی اون موصوف و موضوعی که این وصف طبیعت رو میپذیره، او هم تقسیم نمیپذیره. گاهی از اوقات نه، اون موضوع و موصوف تقسیم میپذیره. اینو بخونیم تا یواش توضیح بدیم، چون شلوغ میشه، ذهن خود ما قاطی میکنه. والواحد بالخصوص اما ان لا ينقسم من حیث طبیعت المعروضه للوحده. واحد بالخصوص یا اینجوری هستش که تقسیم نمیپذیرد از حیث طبیعتی که معروض وحدت هست، هم این خود وصف وحدت که یعنی عدم انقسام، اون از حیث طبیعتی که معروض وحدت هست هم تقسیم نمیپذیره. این موصوفش، یعنی موضوعش، یعنی طبیعتی که معروض وصف وحدته. اما لا ينقسم من حیث طبیعت المعروضه للوحده ايضا كما لا ينقسم من حیث صفت وحدته. این یه قسم که حالا خودش باز تقسیماتی داره مطرح میشه، او ينقسم یا نه از حیث طبیعتی که معروض هستش تقسیم میپذیره. یعنی واحدی شما داری، صفت وحدت داره به نام حقیقی غیر حقه بالخصوص، صفت وحدت یعنی عدم انقسام، اما موضوعش از جهت طبیعت خودش تقسیم پذیر هست. ولاولو، اما قسم اول رو بحث کنیم. قسم اول منظور چیه؟ قسم اول یعنی واحد حقیقی غیر حقه بالخصوصی که از حیث طبیعت معروضه هم تقسیم نمیپذیره. این در واقع قسم را ابتدا دو قسم میکنه، بعد قسم دوم را هم اقسام براش میاره. خب دو قسمی که براش مطرح میکنه چیه؟ میگه یا طبیعت معروض خود وحدته، این همون عدد یکه، توجه کردید؟ اینجا طبیعت معروضم وحدته، صفت عارضم چیه؟ وحدت هستش. میگیم چنانچه از حیث وصف وحدت تقسیم نمیپذیره، از حیث ذات موصوف هم تقسیم نمیپذیره، چون ذات موصوفی که در اینجا در نظر گرفته شده خود وحدته. قبلا من نوشتم صفحه 134 سطر 3، قبلا یادتون باشه اونجا یه بحثی داشتیم که داشتیم مقایسه میکردیم بحث نقطه و وحدت را، توجه کردید؟ صفحه 134 چه بحثی بود؟ بله، اواخر بحث وزن رو که مطرح کردیم،
اواخرش اونجا یه مسئله داشت که فن نقطه ذات و وزن بخلاف الوحده. اونجا ما یه نقطه داشتیم، خواستیم بگیم که این دارای مثلا وضعیت ویژه‌ای هستش، منتها این نقطه یک ذاتی داره غیر از وحدته. وحدت هم یه ذاتیه، وحدت یعنی یک، عدد یک، یعنی یه ذاتیه متصف به صفت وحدته، منتها وضعی نیستش، وضع خاصی نداره. حالا بحثی که در اونجا بود الان همون معنا مد نظره، یعنی وصف هم وحدت، طبیعت محروزه هم وحدت. اینجا هم از حیث وصف تقسیم نمیپذیره، هم از حیث طبیعت معروزه در واقع تقسیم نمیپذیره. یا منظور از طبیعت معروزه خود وحدته، یا منظور از طبیعت معروزه خود وحدت نیست. حالا اونجایی که طبیعت معروزه خود وحدت نباشه، اونجایی که نباشه یا مفارق هستش، یعنی مجرد تامه، توجه کرد، یا حالا بحثی که داره، یا وضعی نیست یا وضعی هست. اگر وضعی باشه مثل نقطه، نقطه صفت عارضش وحدته، یعنی تقسیم نمیپذیره. معروضی که این صفت برش عارض میشه اونم نقطه است که هیچ تقسیم نمیپذیره. نقطه تقسیم نداره دیگه، خط تقسیم داره از یک جهت، صد تقسیم داره از دو جهت، هشت تقسیم داره از سه جهت، ولی نقطه تقسیم نداره. ولی وضعی هست، یعنی مثلا در یه جهت خاص قابل اشاره است، میگیم نقطه مثلا اونجا، اون نقطه، این نقطه، توجه کردید؟ پس نقطه اینجوری. یا وضعی نیست، وضعی نه، این وضع خاص نه، این مجرده. اگر مجرد باشه یا متعلق به ماده نیست اصلا، مثل عقول و مفارقات، یا متعلق به ماده است مثل نفس. این بحث سر بحث وحدت نیست. حالا عبارت ها رو بخونیم، روی عبارت یاده کنیم، شلوغیش کمتر میشه. ببینید یه بار دیگه نگاه بکنید. والواحد و بالخصوص اما لا ینقسم من حیث طبیعت المعروضه للوحده ایضا کما لا ینقسم من حیث صفت وحدتی او ینقسم. پس چی شد؟ قسم اول، قسم دوم. حالا قسم اول، والاول، این از حیث طبیعت معروضه هم تقسیم نپذیره، این خودش سه قسمه. اما نف ابتدا دو قسمه، اون قسم دوم باز تقسیم میشه، ابتدا دو قسمه. والاول این اونی که اساس طبیعت معروض تقسیم نپذیره، اما نفس و مفهوم الوحده و عدم الانقسام، یا خود مفهوم وحدت. دقت کنید، منظور از خود مفهوم وحدت نه یعنی مفهوم به ما و مفهوم ها، نفس وحدت رو داره بهش اشاره میکنه. بله ما میفهمیمش میشه مفهوم وحدت، خود وصف وحدت رو داره در نظر میگیره که وصف وحدت عارض برش بشه، چون خود وحدت هم واحد دیگه. توجه کردید؟ میفرماد یا خود وحدت هستش، خود عدم انقسامه، و اما غیرو، یا غیرو هستن. حالا غیرش، غیرش یعنی طبیعت معروضه وحدت نباشه، گرچه صفتش وحدته با همه اون قیودی که قبلا گفتیم. این غیر یا وضعیه، یعنی قابلیت اشاره حسی داره، در یک جایگاهی قرار داره. نه نگفتم بحثی که تو خارج است یا نیست، نمیگن تو همینجوری که نمیشه گفت، که بحث اختلاف دارن آقایون میگن هست یا نیستش. حالا فرض اگر باشه میتونیم اشاره حسی بکنیم، مثلا در شکستایی که تو شیشه و اینا پیدا میشه، تو نقطه مخروط اینها. حالا بعضی میگن به لحاظ طبیعی امکان تحقق نداره، مثلا اون دوستان دیگه ای اونا که نقطه تل واحده. حالا یا وضعیه، یعنی اشاره حسیه میپذیره، مثل نقطه واحده. نقطه واحده رو نگاه بکنید، صفت وحدت عارض بر او میشه، از حیث صفت وحدت تقسیم نمیپذیره، ولی از حیث طبیعت معروضه هم که نگاه میکنیم بازم تقسیم نمیپذیره، ولی نفس وحدت نیست، غیر وحدته و وضعی هم هست، یعنی صاحب اشاره حسی است. همه اون قیود همه رو باید بیاریم توش تعریف کنیم. و اما غیر وضعیه، یا وضعی نیستش. این وضعی نیستم خودش دو قسمه. میفرماد و اما غیر و تازه با عدم لحاظ عالم مثال این بحث مطرح شده، توجه کردید؟ میفرماد و اما غیر وضعی، یعنی غیر وضعی قابل اشاره حسی نیسته، یعنی مجرده. حال غیر وضعی مثل چی؟ کل مفارق، مفارق یعنی مجرد، مجرد تام. حالا اینی که مجرد هستش باز خودش دو قسمه، و اما متعلق بالماده، این که میگم مفارقات، این توجه داشته باشید، هویت عقل مد نظر، موجود مثالی مد نظر نداره، کل مفارق. و اما متعلق بالماده و وجه، درست ذاتا مجرد عقلیه، ولی به لحاظ فعل و انجام کار تعلق به ماده داره، مثل نفس. خب با توجه به این توضیحات وحدت نفس ما رو توضیح داده. پس وحدت نفس ما چیه؟ وحدت حقیقی غیر حقیقی بالخصوصی هستش که معروضش طبیعتی درست گفتن طبیعتی هستش که تقسیم نمیپذیره ولیکن خود وحدت هم نیستش، غیر وحدت هستش و افزون بر اینها وضعی هم نیستش. حالا که وضعی نیست و مفارق هستش، البته متعلق به ماده هم هست، این همه باید در نظر بگیریم. کن نفس المتعلقت بالماده فی فعلها، گرچه در ذات عقل، منظور از نفسم نفس انسان منظوره، و اما غیر متعلقم به ها، یا تعلقی به ماده نداره اصلا، نه ذاتا نه به لحاظ انجام دادن کار و فعل، کل عقل، مثل عقل مفارق. در اونجا الان با توجه به این توضیحات وحدت عقل رو توضیح داد، همین سوالی که ایشون پرسیدن، عقول چجور وحدتی دارن؟ وحدت حقیقی غیر حقیقی بالخصوص، همین چیزا رو در نظر بگیرید تا برسید به اینجا. وسانی، این وسانی منظور کدومه؟ وسانی اونجایی که نداشتیم که واحد بالخصوص اما لا ینقسم او ینقسم، اون او ینقسم رو توجه داره. توجه کردید؟ من الان کتاب منو ببینید، همه علامت گذاری شده است. اینجا دیگه علامت کم آوردم، متوسل شدم به انگلیسی و فارسی و الف و ب و شماره گذاری و اینا تا اینا جدا بشه. بعد دوستان میگم واضحه که این، یعنی اون دیگه درسته، بعدن که مطالعه میخوام بکنن گرفتار میشن اگه البته مطالعه بکنن. وسانی یعنی مطالعه بکنن، یعنی الان که مطالعه قطعا میکنن، منظور این که مثلا بعدها بخوام مطالعه کنن. توجه کردید؟ چون گفتن دیگه مثلا خوبه که انسان وقتی مثلا یک هفته درس خوند یه دوره بکنه، یک ماه درس خوند یه دوره بکنه، یک سال درس خوند یه دوره بکنه. از جمله فواید در واقع امتحانات همینه. من همیشه موقع ما امتحان میدادیم درسه، همیشه برخوردم با امتحان همین بود، دوره درس ها. اگر انسان با امتحان اینجوری برخورد بکنه، اون نمره امتحان اینو خودش حاصل میشه، ولی به عنوان دوره در اون وقت میذاره، نمیذاره همون وقت آخر یاد چیزی بخونه، اینو نه، کتاب رو یه دور کامل انسان بخونه اینجوری. حالا اون موقع اگر علامت گذاری نکرده باشید گرفتار خواهید شد، درد سر میافتید. میفهمد وسانی و هو الذی یقبل الانقسام به حسب طبیعت المعروض للوحده، اون دومی که به حسب طبیعت معروض وحدت تقسیم میپذیره، این در واقع یعنی از جهت دیگر تقسیم پذیره، چون همون ذات بود از جهت تقسیم ناپذیر باشه تا چی بگیره؟ وحدت، سواد وحدت رو بگیره. از جهت دیگه میخواد تقسیم پذیر باشه، از جهت دیگه که میخواد تقسیم پذیر باشه، یا به ذات این تقسیم رو میپذیره یا بالعرض این تقسیم رو میپذیره. اما ان یقبله بالذات کل مقدار الواحد، مثلا مقدار یک خط، یک سطح، یک حجم، این ذاتن تقسیم پذیره. بله میگید یک حجم متصف به صفت وحدته، یک خط متصف به صفت وحدته، ولی از طبیعت معروضه تقسیم میپذیره و بالذات هم این تقسیم رو میپذیره. یا بالعرضه، و اما ان یقبله، یقبل چی را؟ انقسام را. بالعرض مثل چی؟ کل جسم طبیعی، جسم طبیعی تقسیم پذیر اما به حسب حجم و جسم تعلیمی که داره تقسیم میپذیره. جسم به ما و جسم تقسیم نداره که، لذا شما جسم کوچیک بزرگ، اصلا کوچیکی و بزرگی و تکرار اینا توش مطرحه. جسم عبارت است از شیء مرکب از ماده و صورت، این تقسیمش به لحاظ ماده و صورته نه به لحاظ حجم اینا، این به لحاظ حجم، به عرض حجم این تقسیم رو میپذیره. کل جسم طبیعی الواحد من جهت مقداره، این من جهت مقداره، این من جهت مقداری ینقسم، نه واحد من جهت مقداره، من جهت مقداره متعلق به اون ینقسمه، یعنی انقسامش از جهت مقدارش، یعنی مقدار به ذات تقسیم میپذیره، جسم که طبیعت معروض وحدت هستش این به عرض او این تقسیم رو میپذیره. تا اینجا راجع به چیه؟ راجع به واحد بالخصوص. اما واحد بالعموم، ایشون میفهمد واحد بالعموم هم دو جوره، یا واحد، این اصطلاح برای اصطلاح شناسی این خیلی خوبه، تفکیک مواضع بحث خیلی خوبه، یا واحد بالعموم مفهومیه یا واحد بالعموم چی هستش؟ وجودیه. واحد بالعموم وجودی رو قرنها فیلسوفان بهش توجه نداشتن، به تدریج متوجه شدن. واحد بالعموم مفهومی همین وحدت نوعی، وحدت جنسی، وحدتی که مثلا عرض خاص داره، عرض عام داره، توجه کرد؟ اینا رو میگن که خودش رو بیان میفرما، اینا مفهومیه. والواحد بالعموم، اما واحد بالعموم المفهومی، یعنی تو فضای مفهوم و تو فضای ذهن عمومیت داره، البته ریشه در خارج داره. و اما واحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه، یا واحد بالعموم است به معنی این که انبساط وجودی خارجی داره، موجودات زیادی رو زیر پر خودش، اصلا معنی عمومیت فرق میکنه، یک معنی ویژه از عموم، منظور از عمومیت انبساط وجودیه، سعه وجودیه. ول اولا، اما قسم اول که واحد بالعموم مفهومی باشه، اما واحد نوعی کل انسان و اما واحد جنسی کل حیوان و اما واحد عرضی که واحد عرضی یا عرض عام است یا عرض خاصه، کل ماشی عرض عام و زائق عرض خاص. ول واحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه، واحد بالعموم به معنای انبساط وجودی که اشیای زیادی رو زیر پر خودش خارجن و وجودن بگیره، کل وجود المنبسط. این وجود المنبسط اگر اصطلاح خودش مد نظر باشه، این اصطلاحی است که در عرفان پیدا شده و منظورشون در واقع حقیقت وجودی استش که هر همه اشیا و موجودات رو میگیره. بله؟ همه موجودات هستن.
خودش رو میخواییم با زیر مجموعه.
بله، زیر مجموعهش تقریبا از یه جد میشن اجزایش، توجه که این حالت داره. یعنی چی؟ حالا مثال دیگه بزنم. اگه اصطلاح خودش باشه، اما اگه اصطلاح خودش نباشه، یعنی وجود منبسطی که تو تاریخ شکل گرفته این مد نظر نباشه، میتونه ناظر باشه به رب و نوها. مثلا رب و نوها به لحاظ وجودی تمام جزئیات رو زیر پر خودشون نگه میدارن، اگه رب و نو رو قبول دارن. مثلا رب و نو انسان، رب و نو انسان یک حقیقت وجودی در عالم عقله که از باب انبساط مکانی معنا نکنیم ها، در واقع اشراقات او میشود این انسان ها. مثلا رب و نو یک درخت، رب و نو فلان، مثل امبسال ها میشه تشبیه از باب معقول رو محسوس کرد و یه تصویری براش کشید، ولی مواظب باشیم مکانی و اینا نیستش. یعنی یک حقیقتی که خودشو مبسوط میکنه میشه مثلا 10,000 حقیقت جدا جدا، نه مثل ارتباطی که معالیل با علت دارم اشراقات و نسب یک حقیقت هم. این مدن این نوع یک نوع عمومیت ویژه است. توجه که از یک سنخه وجود منبسط اگه اصطلاحی بگیریم یک حقیقته که کل جهان و هستی رو زیر پر خودش داره غیر از خداوند متعال. یعنی حالا تو عرفان شکل گرفته، بعد تو فلسفه صدر رو استفاده کرده. مثلا تو دنیای تشکیک که در نظر بگیریم، این وجودی که مبسوطه که غیر از الله رأسش رو کار نداشته باشید همه رو میگیره، اینو میگه وجود منبسط. ایشون این میگه منبسط. در عرفان یه اصطلاحی داره شبیه به اینه، یه کمی تفاوتایی داره. توجه کردید؟ اگه اصطلاح بگی، اگه اصطلاح خودت نگیری، منظورش این باشه این از لغت داره وجود مبسوط و منبسط این مد نظر باشه، میتونه تطبیق بشه به ارباب انواع که در فلسفه بعضیا قبول دارن و این رو مطرح کردن. حالا تا برسیم به واحد غیر حقیقی که نرسیدیم که امروز تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. جسم طبیعی به جهت مقدارش که جسم تعلیمی باشه تقسیم می‌شه. مقدار مثل خط، مثل جسم تعلیمی، مثل سطح. بله؟ صرف اون ماهیته. البته نه، کلی طبیعی رو باید توجه کرد. که کلی طبیعی آیا صرف و شی نمونه ای از اوست که لا یتصنع و لا یتکرر؟ چون کلی طبیعی آزاد از این وضعیت تکثر هم میپذیره. کلی طبیعی صرف و شی نیست. درست صرف و شی هست، ولی صرف از این صرفه. صرافت کلی طبیعی خیلی شدیدتر از این صرافته.